بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد اسنپن، جلسه 364، دوشنبه 19 فروردین 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره حمد آیه نخستش که بسم الله الرحمن الرحیم است، بیان علامه طباطبایی رو مطرح کردیم و تفسیری که ایشون فرمودن رو بیان کردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما تا کنون 6 بحث رو انجام دادیم، 6 مقام. مقام نخست معنای اسم، شرح و تفسیر اسم. مقام دوم شرح و تفسیر الله. مقام سوم شرح و تفسیر رحمان رحیم. مقام چهارم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین که اسم لفظی باشه. مقام پنجم شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین که اسم تکوینی باشه. مقام ششم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین که اسم به اصطلاح بسم با و سین و میم باشه، با اون توضیحی که از امام صادق علیه السلام داشت. گفتیم به پایان بردیم تقریبا اون چی که در مورد کار علام بود رو پوشش دادیم، جز یک بحث که عرض خواهم کرد. ما در بسم الله دیگه عمده اون چی که میخواستیم بگیم رو گفتیم، فقط در مورد ذات الله دیگه اینجا فرصت نشد که بحثی داشته باشیم و الان هم نخواهیم داشت. اندازه اندکی که احتیاج داشتیم گفتیم و استفاده کردیم. بحث ذات الله، الله ذاتی، ذات الله علم، الله علم، و او اگر باشه اصلا کلن باید خیلی عمیق‌تر از اینها بحث رو سامان داد. استفاده کردیم ولی در مورد اللهش زیاد توضیح ندادیم. جاش همینجاست از یک جهت، چون بسم الله الرحمن الرحیم اصلا جای اینجور بحث هست، ولی بذارید با بعدها یه جایی پیدا کنیم در مورد الله بیستم و الله ذاتی خیلی خوب با مفصلات، با توضیحات، با تمام احکام، جوانه اصلا این چی کار میکنه، اوزار چجوری سامان میده، چه نسبتی با اسم الله وصفی پیدا میکنه و از اینجور چیزها دیگه. الان بحث اسم در جا خودش ما الان نخواهیم کرد دیگه، گذاشتیم. یک بحث دیگر هم در بای بسم الله بود که اون نقطه تحت با بود، یه اشاره کرده ولی او را مطرح نکردیم، اون هم باید در جای خودش جدی گرفته بشه. و گاهی اصلا اسم الله را چه نسبتش رو با حجت خدا باید درست کرد که اینا رو ما هم نگفتم و لازم نیست و وقتش رسید شاید بحث رو کنم، الان احتیاج نداریم الان مطرح نمون. یعنی میخوام بگم التفات داریم این نوع بحث ها رو باید بکنن در مورد بسم الله، ولی اجازه بدید نه، همین روالی تا اینجا طی کرد. یه بحث روایی در مورد بسم الله الرحمن الرحیم بود، مقداری که لابلا استفاده کردیم، ولی بحث روایی مفصلی که اگر احیانا باید بشه علامه طباطبایی بحث روایی بسم الله رو داره، ما اونجا انجام میدیم دیگه. اینجا الان اینم گذاشتیم کنار، فقط مونده یک بحث بسم الله الرحمن الرحیم رو جناب علامه طباطبایی گفته فرمودن که این بسم الله در اول سوره حمد اومده، اول کتابم قرار گرفته، اول قرآن قرار گرفته. به چه معناست؟ توضیح دادن اول بس حمد قرار گرفته به چه معناست. این از علامه خوندیم یادتون هست، چون در صفحه 16 به این مسئله پرداخت، ما هم اونجا گفتیم این مسئله مونده که ما بگیم. تقریبا تمام بحث‌های علامه طباطبایی رو پوشش دادیم، اون چیزی که می‌خواستیم بگیم هم هست در اینجا. پس میشه مقام هفتم. الان این مقام طباطبایی بود مقام ششم، الان شد مقام هفتم که میخوام وارد بشیم. این بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم میتونه بسم الله کل قرآن باشه و هست، و بسم الله سوره حمد هم هست. اینو میخوام الان بر بحثی بکنیم، به طور مختصر بیانی داشتیم از بیان علامه دی که توضیح و تفصیل دادیم، الان هم اینجا میخوام بهش اشاره کنم. یعنی عملا باید با دو تفسیر، این هم با چه مبنای درسته؟ با مبنای تعویل ارضی. یعنی خداوند بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو که گفته و به عنوان فاتحه کتاب قرار داده، دو قصر رو یک جا داره، هم این هم آن، هم برای کل کتاب هم برای سوره حمد. میشه یه جوری هم گفت این دو به هم برگرده. دقیقا میکنه سوره حمد قرار شد کل قرآن در خود داشته باشه دیگه، میتونه اینجوری باشه، میتونه چی باشه؟ کل قرآن هم بشه. واضح استن چون میکنم این شکلی نگاه شده. الان به این اشاره کردم و این البته چند تا مبنا داره، باید به اون مبانی توجه کرد. یکیش مبنای تعویل ارضی است. تعویل ارضی یعنی بشود دو تفسیر در عرض هم از یک متن انجام داد و گفت هر دو مراد خداست. دقت میکنم این شکل. انشاءالله وقتش رسید مبانیشو بگیم، راحت میتونیم استفاده بکنیم خیلی جا. البته مبانی که میگیم بعدا باید معیارش هم بگیم چجوری، هر کی بیاد هر شکلی انجام بده اینجوری نیست، هر خوش معیار. خب این یک نکته. یک نکته هم این که به شرطی که سوره هم فاتحه الکتاب باشه حقیقتا. چرا؟ اگه فاتحه الکتاب نباشه، به عنوان سوره آغازین نباشه، بنابر بحثی که هست این سوره ها آیات سوره ها ترتیبشون همینه، همینی هست که تو قرآن آمده و ترتیب مال خود سوره، ترتیب خود آیه است در دل سوره. ترتیب سوره ها رو بحثه الان دارم. سوره ها یا واقعا هست اینجور یا نه، اصلا سوره حقیقیه؟ این رو علامه طباطبایی توضیح داده از آیات که فراوان هست که به سوره اشاره کرده، نشون میده خداوند دستبندی سوره ای قرآن رو انجام داده. دقت میکنه سوره، اگه میتونید 10 سوره مثل قرآن بیاره، اگه میتونید 1 سوره مثل قرآن بیاره. بحث سوره که عنوان سوره توضیح دادیم، بیان علامه طباطبایی هم آوردیم، همون بیان واضح است. خب این بیان میخواد بگه چی؟ واقعا دستبندی سوره ای، یعنی سوره و محتوای درون سوره یک حقیقت واحد، این دستبندی است که خود خدا کرد. خیلی بسیار خوب. حالا سوال اینه، آیا سوره ها ترتیبشون هم مال خداست؟ خدا این گونه قرار داده و رسول خدا از خدا داره خبر میده، یا اینکه این ترتیب به اصطلاح بعدها دادن، ترتیبی است که به اصطلاح آمدن جمع جور کنن این شکلی کردن؟ الان من وارد نمیشم در این بحث، یه بحث علوم قرآنیه این که عرض میکنم که سوره ها آیا ترتیب سوره ها این گونه ای که الان ما قرآن را داریم در خدمت قرآنیم استفاده میکنیم همین سبک این ترتیب سوره ها، مثلا سوره ناس آخره بعد سوره فلق قبل از او قرار داره، مثلا اینجوری این ترتیب ها هست یا نیست؟ این در جای خودش باید بحث بشه، در بحث علوم قرآنی بحث میکنه. الان کاری ندارم به این بحث، بله؟ فقط خلاصش عرض کنم، فی الجمله ما در بیانات اهل بیت جوری داریم که توضیح میدن که آیات سوره ها دستبندی شده هست، عنوان هایی دارن، مثلا مفصلات به صورت سوره های نمیدونم چه توضیحاتی دارن، من دیگه بعدا حدیث میارم براتون میخونم، اون دستبندی ها پاراجاز. ولی یک چیز هست، هر چه باشد سوره فاتحه اولین سوره قرآن هست، این پاراجاز. یعنی ولو اینکه ما در مورد ترتیب سوره ها حتی بخوایم بعدها مثلا بگیم آقا کسانی قبول کردن کسانی قبول نکردن نمیدونم چی، شاید بشه گفت دیگران انجام، مثلا شاید نمیخوام بگم شاید قبول ندارم، همش اینجوری لزومی نداره، ولی حتی فرض اون رو بکنید، اما این یکی یقینیه که سوره فاتحه آغاز قرآنه. چرا؟ یادتون هست آوردیم رسول الله به عنوان فاتحه الکتاب از او یاد کرده تو بیانات رسول الله، نگفتیم بعدها آمدن گفتن فاتحه الکتاب چون نوشته شده گفته بعد، نه رسول الله فرمود فاتحه الکتاب، سبع مثانی ام الکتاب و به اصطلاح این ادبیات رو رسول الله داده، دقت کن فاتحه الکتاب که رسول الله که میفرماد برای ما کافیه. خواستم اینو بگم، بنابر چه مبنایی؟ بنابر مبنایی که این فاتحه الکتاب باشه و هست واقعا، با آهن هست، حالا که هست میشه گفت که این بسم الله هم بسم الله کل کتابه، هم بسم الله سوره حمده. خب بسم الله کل کتابه، علامه یه توضیحی دادن، گفتن اللهی که مرجع همه عباد هست و هدایتگر همه هست و رحمان است و رحیم، و رحمان بودنش باعث میشه که بیان میکنه راه رحمت عامش رو برای مؤمن و کافر بیان میکنه، هدایت میکنه، و کنارش هم بیان میکنه برای مؤمن رحمت خاصه اش را. اینجوری توضیح دادن، این بیانی بود که علما آوردن برای توضیح کل کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم برای کل کتاب چگونه است؟ حالا ما میخوام شروع کنیم بعضی از بحثا رو مطرح کنیم. پس بر اساس این مبانی کم اولا سوره بودن قرآن، سوره دستبندی سورهی قرآن رو میپذیریم و قرآن داره به خدا انتساب داره، و هم فاتحه الکتاب به عنوان آغازه و هم تأویل عرضی رو قبول داریم. حالا میگه بسم الله الرحمن الرحیم اگر برای کل قرآن باشه و هست چجوری میشه؟ این آیه رو نگاه کنید، آیه دوم سوره فصلت. حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یه معناش حامیم به عنوان مبتدا، تنزیل من الرحمن به عنوان خبر، یک تفسیری که در جامعه ما در همین سوره های مقطعه، آیات مقطعه، حروف آیاتی که توش حروف مقطعه آمده توضیح دادیم، گفتیم مختصری در جلسه قبل توضیح دادیم، ولی یه معناش اینجوریه، حامیم پابرجا تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی هازا این کتاب، هازا تنزیل من الرحمن الرحیم. خیلی جاها گفتم چه این تنزیل کتاب، این تنزیل کتاب چیه؟ من الله العزیز مثلا حکیم، از عزیز حکیم صحبت می‌کنه، از الله عزیز حکیم، ولی اینجا تعبیر چی می‌کنه؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. اینجا بعد کتاب فصلت آیاته که علامه طباطبایی میگه هازا مبتدای محذوف، تنزیل من الرحمن، من الرحمن الرحیم به عنوان خبرشه. خب یعنی چی؟ یعنی این کتاب، کل کتاب تنزیلی است از ناحیه رحمان رحیم. خب اگه این باشه خیلی خوب میشه معنا کرد. چجوری باید معنا کنه؟ علامه طباطبایی معنا کرده، معنای خیلی خوشی هم هست، و این به نظر برای کل کتاب بسم الله الرحمن الرحیم اتفاقا همین تنزیل من الرحمن الرحیم رو داریم الان توضیح میدیم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که کل کتاب رو میاره، این کل کتاب بر اساس رحمان الرحیم، بر اساس الله، اللهی که همون شد رحمان الرحیم، یاد تو راست اینو توضیح دیم رحمان الرحیم. خب چطور رحمان الرحیمه؟ علامه این توضیح رو داده، هازت تنزیل یصلح للناس، یصلح للناس دنیاهم، اصلاح میکنه دنیاشون رو، کما یصلح لهم آخرتهم. واضح است؟ تعبیرشون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی این کتاب قراره هم دنیا را آباد کنه هم آخرت را. دنیا را آباد میکنه، برای مؤمن و کافر همه آباد میکنه این کتاب. کتاب هدایتی که میکنه، اگر جامعه‌ای که رسول الله میخواد پیاده کنه، جامعه‌ای که میخواد دین پیاده کنه، جامعه‌ای که قرآن میخواد پیاده کنه پیاده بشه، کافر و مؤمن ازش بهره میگیره. این از جهت ناحیه رحمانیت این کتابه. این کتاب رحمانیتش این گونه است که همه سر این سفره میتونن متنعم بشن. از سر چی؟ هدایت قرآن حتی کافر هم بهره بگیره. چجوری؟ چون دنیاشون آباد میکنه همچنان که آخرتشون. حالا شد بسم الله الرحمن الرحیم رو برای کل قرآن چجوری باید معنا کرد؟ دارم اینو معنا میکنم. یکی بسم الله الرحمن برای سوره حمد باید چجوری معنا کرد؟ الان من دارم برای کل قرآن رو معنا میکنم. گفتیم دو معنا داره، معنای اول کل قرآن. خب این آیه اگه خیلی من معلم اینه، این آیه خود تصریح میکنه این کتاب با خاصیت رحمان رحیم نازل شده، از خدایی که رحمان رحیم هست این کتاب نازل شده. یعنی رحمان رحیم باعث نزول این قرآن. خب چطور رحمان؟ معمولا ما ذهنمون که چی؟ شریعت که خدا آورد از سر رحیم بودن دیگه نیست، پابرجاست، ایجش کن. خب اگه این شد فقط برای مؤمنان باید مفید باشه، اما قرار شده که الان برای کافران هم مفید باشه. این به چه جهت مفیده؟ علامه طباطبایی میگه چون وقتی میاد دنیاشون آباد میکنه، دنیا رو که آباد کرد حتی کافر هم سر این سفره بهره میگیره. باز هستم چند حتی و این رو اگه کسی باز کنه خیلی پر حرفه، اگه این کسی بخواد باز کنه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بخوام دقت کنیم، بهترین نوع پیاده کردن آبادانی معقول انسانی که همه از او بهره بگیرن، حتی کافر هم بهره بگیره، در زیغ و تنگنا قرار نگیره. زیغ و تنگنا رو که خودش برای خودش ایجاد کرد به لحاظ معنوی، ولی به لحاظ اجتماعی در زیغ و تنگنا قرار نگیره. چیه؟ راهی است که قرآن معرفی واضح است. دیدید از امام گهگاهی تعبیر میکنه ما حتی باید برای جوامع غیر اسلامی هم به اسلام و نظر فقیه بتونه نظر بده، تعبیر اینجوری کرده بود. این مثلا ربا کلن خوب نیست حتی در جامعه کفر، جامعه کفره، جامعه کفر آلوده، ربا برای اینا خوب نیست، زحمته. حالا لذا اینجوری نگاه میکنیم به بحث، واضح هستم چه از میکنم. ربا برایشون خوب نیست، شراب برایشون خوب نیست، اینا باید حذف بشه. هرچند در بعضی از جهات دستورات خاصی دارن، ولی اگر دست یک به اصطلاح حاکمیت دینی بیفته چی کار میکنه؟ حاکمیت دینی کاری میکنه که صلاح و خیر برای جامعه به اصطلاح کافران هم هست. بذارید من مثال دارم، اول انقلاب من یادم حتی اونایی که معمولا اعتقادی هم نداشتن بچه هاشون سالم موندن، زیاد دنبال نمیدونم اعتیاد و نمیدونم شراب و اینا نرفتن. اول انقلاب دستشون یه جوری بود که محدودیتی احساس کردن، دنبال شراب نرفتن دنبال. و این صلاحشون بود، داره دین براشون گشایش ایجاد میکنه، خوب متوجه نیستن. حالا بعدها اومده بچه شراب میخوره، ببین چه اوضاعی رو برای خانواده رقم زده، بیچارهشون کرده. یعنی اون چی که دین میگه درسته که اصلش اون هدایت اصلش ماله مؤمنه، ولی بهرت و کافر هم سر این سفره میبره. همین قرآن، گرچه قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولی اگر قرآن پیاده بشه، این قرآن رحمان، همون اون دستوراتی میگه، اون بیانی که میکنه باز میکنه جامعه را به حدی که بتونه حتی کافر توش نفس راحت بکشه. واضح هستم چه ادبه اون فضا رو میخوام درست کنم، اون اندیشه ای که الان علامه تعبیر میکنه که حاضر تنزیل یصلح للناس دنیا هم که ما یصلح لهم آخرت ها، دنیا رو درست میکنه. و این هم به نظرم باز باید جدیتر فکری کرد، حالا الان که رستش نیست که ورود کنه، چیکار کنیم که به اصطلاح عقلانیت موجود در دین، عقلانیت اجتماعی عینی موجود در دین برای حل مشکلات رو به چشم همه بیاریم. بعضی از طرحهایی که دین داده درسته برای هدایت نهایی هم هست، ولی دنیا رو میخواد آباد کنه، یعنی دنیا رو مد نظر قرار داده، نه که دنیا رو حذف کرده باشه، دنیا رو مد نظر قرار داده. و این به اصطلاح چیزیست که نفس راحت. مثلا جامعه دینی عدالت جدیه، حالا درسته که بعضی جای اجرا نمیکنن، ولی عدالت جدیه. عدالت بیاد کی سر این سفره بهره میگیره؟ فقط مؤمنان یا همه؟ همه بهره میگیرن. دقت میکنم عدالتی که دین میگه اومد سر سفره کار، همه بهره میگیرن. اون نوع تعاملی که حاکم دینی باید با جامعه داشته باشه، با شهروندان داشته باشه، به عنوان بندگان و نوع ارتباطی که باید داشته باشه، نگاه کنید امیرالمومنین توی نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسه نگاه کنه، تعاملی که باید داشته، اون تعامل این نیست که فقط قرار مؤمن بهره بگیره، بله سمت و سوی جامعه اسلامی باید به سمت چی باشه؟ به سمت ایمان، به سمت به اصطلاح معنویت باشه. این کار نمی‌کنید، ما توضیح دادیم رحمت رحمانیه باید جهتدار باشه، حرفی نیست، اصلا خبرجا اصلا قرآن هست برای همینه، ولی در این حال بی‌بهره نمیذاره تا کافران را، مشرکان را، منافقان را بی‌بهره نمیذاره. یعنی اونا هم برایشون صلاح دنیای اونا هم هست، همه هست. خب اگه این باشه، بسم الله الرحمن الرحیم برای کل کتاب، چرا بسم الله الرحمن الرحیم؟ الله هویت خودش تو رحمان رحیم نشون داد، توضیح دادم دیگه، یعنی الوهیت به شکل رحمان رحیم در میاد. این رحمان رحیم که میاد چی کار میکنه؟ به جامعه اقتدارهایی میده که از سر رحمان و رحیم هست، هدایت های قرآن. این یک تفسیر.
احتمال تنظیر من رحمان رحیم، رحمان رحیم دوم اسمی هم باشه،
دوم اول فرقی نداره دیگه، چون دوم هم میدونید حتی دوم هم باشه برآمده از اول دیگه، یا فقط دقت کنیش فرقی نداره تو بحث. خب و اینم باز یک مبنایی هم داره که با این مبنا میشه گفت کل قرآن. کل قرآن یک فعل الهی است، علامه بهش اشاره کرد اینجا، مبنای افزوده‌ای که داریم کل قرآن یک فعل الهی است، میشه با چند تبیین توضیح داد. لذا حقیقت قرآن روح واحد داره، یعنی اینجوری نیست که حالا چهار تا چیز گفتیم یه جایی، چهار تا چیز یه جای دیگه میگیم، چندون هم مرتبط نیست، اصلا روح واحد داره، فعل واحده، حقیقت واحد. اگه اینجوری که کل کتاب هویت واحد پیدا میکن، این یک راه، یک یعنی که اصلا برآمده از علم روبیسیاتون هست، قبلا گفتیم کتاب برآمده از علم است، آیات شما آوردیم برآمده از علم، علم حقیقت واحده و سازمان واحد به نظام واحد درش حاکمه. لذا همه اونها درش بسم الله الرحمن الرحیم ساری و جاری خواهد شد. این یک معنا. معنای دوم، کتاب تدوینی که همین کتاب الله قرآن کریم هست به وزن کتاب تکوینیه. کتاب تکوینی نگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ قرآن اینجا داره بیان میکنه، اینجا اون نحوی که توضیح دادیم قرآن هدایتش مفید به حال کافر شد، اینجوری توضیح دادیم. حالا این بیان، بیان دیگریست. کتاب الله تدوینی حضرت حق برآمده از کتاب الله تکوینی حضرت حق، یعنی به وزان اوست. و بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دادیم چگونه در این نظام عالم خودش نشون میده. بیان همین حقایق در قرآن میشه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا به صورت اجرا و خلق و ایجاد، ایجاد و تدبیر عالم، اونجا تو اینجا به صورت بیان این اجرا و تدبیر، که میشه چی؟ رحمان و رحیم بودن. رحمانش در اون فضای بیان حقایقی که برای همه هست و بیان اون حقایقی که مخصوص فقط مؤمن هست. واضح است؟ اگه این رو هم بگید بسم الله الرحمن الرحیم، اینم درسته. پس بسم الله الرحمن الرحیم رو میتونید به این نحو معنا کنید، یعنی بگید برای بیان، که علامه طباطبایی در صفحه 16 توضیحی که داده، یبین لعباده سبیل رحمته العامه، بله، للمؤمن والکافر، و بعد رحیم یبین لهم سبیل رحمته الخاصه بالمؤمنین. این مضمونش همینه، یبین بیان، بیان به بیان اشاره کنه. یعنی چی؟ یعنی اونجا به رحمت عامش میآید، کافر رو خلق میکنه، بهش وجود میده، بهش قدرت میده. اینجا میگه ما به شما قدرت دادیم، ما به شما وجود دادیم، ما شما رو خلق کردیم. اینی که میگه در فضای رحمانه، اونجا که در مورد مؤمن میاد براش راه رو باز میکنه، ملک بر اون نازل میشه، حقیقتی رو بهش نشون میده، حقایقی رو شهود میکنه، القاعات خوشی مثلا داره، اینجا میاد این بیان این القاعات رو میکنه، بیان این معنویات رو میکنه. واضح است؟ این دو بیان هر دو میتونه در مورد بسم الله الرحمن الرحیم کل کتاب مطرح بشه. خب فلذا افتتهو یا افتتهو هذا الکتاب، افتتهو به بسم الله الرحمن الرحیم میشه، با همین صف توضیح داده، هیچ مشکلی نیست. بله، افتتاح بیانی کتاب تکوینی اینجوری میشه، هیچ اشکال نداره. دو معنا کردیم، پس دو معنا برای بسم الله الرحمن الرحیم، که یک معنا را خود ایشون علامه گفت، البته نه به این زبان و به این تقریر، یه بیان رو همین علامه گفت، این بیان دوم رو علامه توی صفحه 16 گفتن، اما با تقریر دیگه، بنده با یه تقریر دیگه عرض کردن. یه بیان هم بیانی بود که علامه طباطبایی ذیل بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمن الرحیم گفت، از اون استفاده کرده. دقت میکنه. و به نظرم خود این آیه میتونه خیلی کمکمون بکنه تفسیر قرآن به قرآنه، برای اینکه بگیم چطور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده. هذا تنزیل من الرحمن الرحیم، با اون توضیحی که عرض کردیم هر دو درسته. و هذا تنزیل من الرحمن الرحیم رو میشه به این تفسیری که علامه در اونجا کرده اما مطرح کرد، میشه به این معنای دومی که گفتیم هم معنا کرد. یعنی اون آیه خودش دو معنا داره دیگه، همین دو معنایی که گفتیم دو معنای توضیح من الرحمن الرحیمه. و باید توجه کنه جایی که گفته میشه از عزیز حکیم نازل میشه معنایی داره، تنزیل عزیز رحیم معنایی داره، عزیز رحیم. ولی گاهی گفته شده تنزیل من الرحمن رحیم، رحمان رحیم باید به این دو معنایی که عرض کردم معنا کنیم با کل کتاب. خب این شد در مورد تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بر حسب اینکه بسم الله آغاز کتاب باشد، کل کتاب قرآن. یه حرفی سلام، اینو دیگه جدی نگیرید، میگم جدی نگیرید، یعنی نگه از من نخواهید بدن چرا چی جوری داری چی جوری میگیرید. اصلا از یک جهت تدوین و تکوین یکیه، نه دوتا حتی یکیه، همون به زبان میاد اجرا میشه. اگر میتونید نعلش کنید بسیار، نشد همینه که گفتید باز از اون دیگه از من نخواهید دیگه، چون بگم اون معونه داره و با توضیح دادید و حلش کنید و موانه بیارید مقدمات درست کنید، ما کاری نداریم. من خواستم یه اشاره بکنم، درست مثل یک نفری که میگه با وجود بیا و با همین گفتن با وجود بیاد، هم زبان هم به اصطلاح تکبیر، تکبیر تدبیر یکی میشه. اگه اینجوری بکنید که راحت، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم بازید آقایون آینه که میگم دیگه جزء بحث نیست، یعنی از من نخواهید، من فقط دارم میگم، گفت که فقط بشنوید، اصلا جزء بحث نیست، یعنی من جزء بحث نمیدونم یه دفعه بگید آقا شما استدلال نکردید. اصلا بعضیا میگن این شکلی بسم الله الرحمن الرحیم داره تکوین ایجاد میشه، با همین هم داره زبان داده میشه. اونجا زبان و تکوین یکیه، تدوین و تکوین یکیه. اگه کسی این رو تون درست کنه که اصلا خیلی راحت هر چی در تکیم گفتیم دو اینجا مطرح باز هستن شهر میکنم. اینا اونجا میگن به اصلاح در نوردیده میشود، از این حرف ها میزنم به اینا اشاره دارم. اونا رو من الان فقط دارم مطرح میکنم تو ذهن تو، یه تشخیص ذهنیه و اینو جزء بحث نیست، نیاریدم نیارید اصلا تمام شد باز هستن شهر بگذاریم حالا برسیم بحث بعد. اضافه واقعا راه داره، یعنی کسی که به اونجا میرسه میبینه تدوین با تکوین یکیه، یعنی اونجا میبینه تکوین به حقیقت رسیده و چقدر زبان داره، چقدر قشنگ میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خود بسم الله است که اینا شده، خود بسم الله الرحمن الرحیم. زبان فهمیده میشه، زبان توش اشباه شده است، اگر بتونید درستش کنید، اگر نکنید بگذارم از این بحث میرسیم به بحث بعدی. اگر بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم آغاز سوره حمده، یعنی بسم الله گفتیم هم آغاز کل کتابه، معناشو گفتیم، الان به اون بحث دومش بسم الله الرحمن الرحیم بشه آغاز سوره حمد. جناب علامه گفتن خب سوره حمد یک هویت واحد داره، قرآن هم توضیح داده هر سوره واقعا سوره حقیقیه، حقیقتا یک سوره هست و توضیح دادن، آیاتی رو آوردن و ناظرن به ادبیاتی قرآن رو انداخته به اسم سوره که حالت دیواری است که دور یک دسته از آیات کشیده میشه و ادبیات آیات و سوره رو خود قرآن به ما یاد داده، دقت میکنید این دو رو، و جوری توضیح داده که یه مجموعه چند آیه شده یک سوره و این سوره ها گفته شده، سوره های مفصل، گاهی برخی از سوره ها به یک بارگی نازل شده نوازه، برخی از سوره ها تکه پاره نازل، ولی یک سوره است با معیاری که انشالله تو بحث روایی میرسیم انشالله از در مورد رسول الله گفته شده، اونجا بهتون توضیح خدمت عرض میکنم. بالاخره گاه تکه پاره نازل شد ولی حقیقتا یک سوره بود، گاهی یک سر نازل شد، سوره هم مثلا یک سر نازل شد، سوره کوثر یک سره. بعضی از سوره های مفصل قرآن اگه یادم باشه سوره انعام اگه اشتباه نکنم یک سره نازل شد، دقت بکن یک سره نازل شد. خب اینا و حتی اون سوره هایی که تک پاره ولی سوره هست، حقیقتا سوره هست که در فرهنگ قرآنی آمده و قرآن ادبیات سوره رو عرض کردیم، دستبندی قرآن به سوره رو خود و خدا رو انداخته، دقت بکن. و سوره اگر جدی شد حقیقت واحد توش جدیه، حقیقت واحد توش جدی.
بحث میخواد که این سوره ای که خدا میگه با این سوره ای که ما داریم یکیه.
آره آره همین عرض میکنم، همینجوری از سوره هم یک باریه.
نه سوره ای که خدا میگه فتو به صورت فتو به اشرف
صور. آره آره آره
این سوره هایی
که آره آره دیگه اشرف صور دیگه، آره دیگه
همین سوره.
آره 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 همین سوره است. آره همین رو چون رسول الله فرموده اینا رو، یعنی رسول الله سوره سوره عنوان، اصلا گاهی سوره عنوان داشت، بعضی از سوره عنوان نداشت، یادتون باشه تو بحثای علوم قرآن بعضی سوره ها رو مثلا عنوان گذاشته شده، اما آیا از اول این سوره این عنوان مثلا سوره مثلا بقره هست یا نه؟ حالا این دقت کنید، بعدا گفتن خب این سوره به خاطر اینکه با یه ویژگی گفتن بقره، مثلا اینجوری گذاشت. یه بعضی سوره مثلا اسم داره، عنوان داره، خود رسول الله گفته کسی این سوره رو این سوره را بخواند اینجوری میشه. ببینید اینجوری عرض میکنم باز است، یعنی به تعبیر دیگه قبلا هم گفتم این رو، حالا بعدا هم باز مفصل یه جای باید بیستیم، ما چجوری میفهمیم که منظور از سوره اینه؟ ما باید نگاه کنیم رسول الله چجوری توضیح میده. یا تو هست قبلا توضیح ده، الان مثلا گفته میشه که در قرآن گفته میشه که ما اراده کردیم که اهل بیت رو تطهیر کنیم، درست شد؟ اهل بیت، خب اهل بیت کیه؟ باید به کی رجوع کنیم؟ باید ببینیم رسول الله اون موقعی که القا میشه جبرئیل میگه چجوری رسول الله دریافت داره، که در حقیقت همونجا حقیقت معنا گفته میشه. خب گفته شده نماز، نماز چجوری؟ حالا دو رکعت فرض کنید، دو رکعت هم توش اومده که نیومد، خب چجوری دو رکعت؟ اینا کی توضیح میده رسول الله؟ یعنی به تعبیر دیگه همه اینا واقعی است که رسول الله این گونه، بعد رسول الله همین رو گفته، مثلا سوره هم سوره نمیدونم کوثر، سوره نمیدونم فلق، سوره ناس، حالا اینا اینجوری شده. سوره گاهی سوره هایی که معمولا مشخص نبود اول با اول سوره تو سوره قل هو الله احد مثلا، البته اسم بله
آمین سجده
و الله آمین امثال اینا، دقیق میکنه واضح اصلا چه از میکنه. لفظ سوره در قرآن آمده، تک تک این سوره ها هم رسول الله برای مشخص کرده، معیارش هم آمده، انشاءالله میرسیم. مثلا رسول الله با چه معیار میفهمید؟ خب این که آیات که گاهی به صورت یک سره یک پارچه نازل نشد، میفهمون رسول الله با بسم الله الرحمن الرحیم که در اینجا قرار میفهمید این مال ایناست، یعنی بسم الله هر وقت نازل جو یعنی یک سوره جدیده، میرسیم انشاءالله میخونیم هم معیار داریم معیارش، و رسول الله آمده بیان کرده. حالا اجالتا این سوره های قرآنی، ولی یقینا سوره هم که یک سره هست بارجاست، یک پارچه هست، یعنی نه یعنی چند بار نازل شد چند تیکش نازل شد، یک سره هست، اینا واضحه. حالا که هست سوره هم که یک حقیقت واحده، غرض واحدش چیه؟ علامه طباطبایی گفته مغز سوره اظهار عبودیت هست به ثناء و الحمد، نمیدونم چرا اینا توضیح دادید اون دیگه خوندیم گفتیم توضیح دادیم باید. این غرض بله اگر بخواید بگید این غرض هست، واقعا هم یکی از، حالا من بعدن از خواهم کرد، این سوره رو میشه به چند شکل نگاه کرد. اینی که الان میگه یک تفسیر بسیار موفق سوره حمد، بسیار موفق میخوام یعنی این نیست که خیلی مثلا یه چیز جدی نباشه، نه جدیه، خیلی جدیه تفسیر پاورجاست، ولی تنها غرض سوره آیا این هست؟ بحثه علامه غرض رو این میدونه، حقم میدونه، و بر اساس این کل سوره حمد رو سامانده و خیلی قشنگ هم سامانده، خیلی هم خوب. حالا انشاءالله میبینیم سوره حمد رو میخونم ببینیم این حال و هوای عبودیت رو چقدر قشنگ تو همه جا اشباه کرد پاورجاست. آیا میشه جور دیگر نگاه کرد؟ بله بنده معتقدم چون تعویل عرضی جدیه و چند جور هم میتونه معنا داشته باشه، به چند جور هم واقعا چند غرض هم میشه گرفتش، با یک منظر غرض اظهار عبودیته و بسم الله الرحمن الرحیم رفت سر این اظهار عبودیت. اگر این باشه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به رحمانیت تو، چون علامه این قسمت دیگه توضیح نداد، بسم الله رو بسم الله رو توضیح داد، به نام الله شروع میکنه، اما رحمانیت این توضیح نداد در مورد چی؟ در مورد به اصطلاح سوره هم اختصاصی که رحمانیتش چرا، به اصطلاح رحیمیتش چرا دیگه توضیح نداد. در مورد کل قرآن رحمانیت و رحیمیت رو توضیح داد، ولی در مورد این توضیح نداد. در قسمت دوم در مورد سوره هم رو توضیح نداد. حالا بنده میخوام یه بیانی رو عرض کنم، همون اظهار عبودیتی که علامه گفته. خب اظهار عبودیت احتیاج داره به قوت، احتیاج داره به فهم، احتیاج داره به اصطلاح، احتیاج داره به بیان، احتیاج داره به خیلی. اینا همه که مشترک بین مؤمن و کافره، اینا از سر رحمانیت. ولی اظهار عبودیت میکنم به قوتی که به من دادی، به نطقی که به من دادی اینا. اما قوت و نطق اینا برای مؤمن هم از کافر بود. این جهت رحمانیت و اون جهت هدایت ویژه‌ای که من رو کردی که من تو بندگی بنده تو دارم میشم، اون جهت رحیمیت. بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح میکنم با اسم الله با رحمان و رحیم، اظهار عبودیت را وازاز اظهار عبودیت ایشون گفت. این رحمان رحیم رو خواستم توش توضیح بدم با این دو بیانی، این بیانی که الان عرض کردم. ولی توجه داشته باشید، ان شاء الله بعدا خواهیم رسید، آیا سوره هم تنها غرضش این است و مرکز ثقلش همین این است و لا غیر، یا این یک نوع سیاق گیری موفقی است از قرآن، سیاق های شناور قرآن داره باید به شکل دیگر هم معنا کرد. اگر او رو درست کنه شاید شکل دیگر هم بشه باید گفت. الان ما بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس این گفتیم، ولی اگر بگید مرکز ثقلش حمد است، شاید اصلا تعجب کنم اگه میشه مرکز ثقل حمد باشه، شاید من داره ببینیم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به حمده، از امام هم تعبیر کرده بسم الله الرحمن الرحیم، این الحمدلله متعلق میشه، مشکلی نداره اگر کسی بتونه درست کنه. حالا من اینا عرض میکنم، نمیخوام ورود کنم، چون الان میخوام وارد کنم، یعنی درست مثل اینکه من تمام بحث های سوره حمد خوندیم، دونستیم علامه چیکار کرده، حالا ببینیم شکلی دیگه. ما اول ببینیم علامه چیکار کرده ان شاء الله بعدا. ولی خواستم بگم اگر بگید این غرضه بسم الله الرحمن الرحیمش، این چون این است که گفتیم، ولی اگر اغراض دیگره هر جایی برخواهش بسم الله الرحمن الرحیم معنا داره. اتفاقا اگر هم باشم رحمان رحیم خیلی قشنگ معنا داره. هر کدوم حالا دیگه باید از جا خودش ببینیم چند غرض میشونیم از قرآن در بیاریم. تقسیمی که قرآن کرده، روایات کرده در مورد سوره هم دو بخشش کرده، بخش نخست تا یاک نعبد و یاک نستعین، بخش دوم اهدنا الصراط، اونم خودش یک تقسیمه، یک نوع غرض توش خوابیده. ببینیم حالا، ببینیم اونجا بگیم چی. من که چیزی نگفت، میخوام ببینید، یعنی باید نگاه کرد چرا سوره حمد و حمد گفتن. سوره حمد گفتن میگه به خدا یه سوره لفظ حمد اومده اشکال نداره، اینم درست، ولی یه وقت هم میتونیم ببینیم از حمده، کل کارش حمده، اصلش سناست. حالا بشه اینا هر کدوم توضیح داد، تک تک اینا باید توضیح داده بشه در جای خودش، هر کسی هر بیانی داره. خواستم اینو بگم و بگم غرض سوره رو، اگر اینی که علامه گفته پس باید اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم رو معنا بکنیم که انجام بده. خب به توفیق الهی بحث بسم الله الرحمن الرحیم به پایان رسید، یعنی هفت مقام گفتیم و به پایان رسید. اون چی که علامه گفته رو پوشش دادیم، هر جایی که مغایر بیان علامه بوده یه جوری خودمون بیان خودمون رو گفتیم، یا تصریح کردیم که در برابر نظر علامه است، در برابر یعنی یه نظر دیگه دیگه. خدایش ما سر سفره علامه نشستیم از علامه یاد گرفتیم. بنده خدا رو شاهد میگیرم که هرگاهی میخوام نظر بدم تا این علامه رو نگاه نکنم قدرت و جرأت بر نظر دادن ندارم، یعنی با ایشون احساس میکنم میشه، یعنی مجتهد قدره، خیالم جمع میشه، دقت میکنه چی جوری، یعنی اگر کسی یه نظری میده باید حق دیگه، اما من نظرم علامه اینقدر حق داره که گفت 100 قدم بعدش حالا دو قدم یه طرف دیگه رفته، چیز رو به هم نزد دیگه، همون هست فاید واضح باشه، این دفعه به هم نخوره. حالا که گاهی مطالبی اگر غیر او گفتیم یا لابلا تصریح کردیم یا لابلا تصریح نگیم، ولی عملا ناظر به همه بحث های علامه بودیم، اون چی که به نظر خودمون رسیده هم عرض کردیم. به نظرم جا داره باز توی بسم الله الرحمن الرحیم خیلی استاد، ما حالا این مقدار گفتیم ولی واقعا جا داره، یعنی قرار بسم الله الرحمن الرحیم مغز قرآن بشه، اصل قرآن بشه، تمام قرآن توش جمع بشه، تمام قرآن بیاد تو سوره هم، سوره هم با توی بسم الله جمع بشه. اگر اینا واقعا جا داره، هزار و یک معنا واقعا توش هست، حالا بندازه وسعمون، بندازه ای که میشد گفت حوصله این مجموعه تقاضا میکرد، خیلی چیزای دیگه بالاخره تا اینجا گفته شد. الحمدلله روزی خوبی بود برای خودمون. من معتقدم اگر کسی بخواد تو کارهای دینی خوب کار اجتهادی بکنه خیلی پر بهره است، خیلی راه باز. این علامه این راه رو باز کرده بود، هم راه باز بفهمید خیلی از اسرارش هست. و الحمدلله نعمت بزرگی ما خدا داد و توفیقی بود که خدا نصیبمون کرد. بسم الله الرحمن الرحیم معنا شد و اون توقعی که داشتیم از سوره هم رو توی این سبک توضیح دادیم، توقعی که عرض کردیم اول از سوره. حالا گذشتیم میشه بحث بعدی. بحث بعدی که داریم دیگه توضیح بیان علامه طباطبایی است. میرسیم بحث علامه طباطبایی. اینجا مقام ششم میشه ظاهرا با بیان علامه اونجوری که ما گفتیم ها. نمیدونم قبلا یاد تو هست ما تا چند مقام گفته بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
میگه
که
شهروند درجه 2 درجه 1 داریم. نه معنا نداره از یک جهت، ولی از یک جهت داره. خود اینا توضیح داره. حالا چون شما کیشون دید به اون بحث ما اونجا اگه همون ما گفتم میگفتید توضیح می. من به نظرم تو بیان امام حضرت امیر در نامه‌ای که به مالک اشتر گفته همه چیز توضیح داده شد. به نظرم به اونجا رجوع کنید ببینید سمت سوی جامعه اسلامی به سمت مستضعفینه در شهروند درجه 1 و درجه 2 درست میکنه. آره عرضم همین، خواستم این دکتر رو بگم. سمت سوی جامعه اسلامی به سمت مستضعفینه. نگاه کنید تو نامه امیرالمومنین به مالک اشتر نگاه کنید توش اومده به سمتش هست. معناش اینه که شهروند درجه 1 و 2 درست میکنه یا اقتضای عدالتی است که مال همه شهروندانه. توجه ویژه کردن بر حسب فضائل بر حسب ارزش ها چیزی است، اما اینکه باید حق مساوی در بعضی از جاها به همه باید داده بشه چیز دیگری است. شهروند درجه 1 و 2 در بحث های حقوق مثلا در یک جای خاص، ولی حالا سمت و سوی یک جامعه اسلامی باعث نمیشه که مثلا من کافر رو بیارم سر رأس حکومت بنشونم یا در نمیدونم چی بشه که این بشه مساوی باشه. این معنا نداره، قرار نیست که این کارو. ولی حالا یه حقوقی باید تقسیم بشه مساوی، باید بشه همه شهروندش، فرقی نداره. و حتی یهودی برای امیرالمومنین یک معنایی داره، زن یهودی که از خلخال از پاش در آورده معنایی داره که آدم احساس میکنه مثل اینکه یک مؤمن به یک ولی یا خدا مثل اینکه بهش ضرری رسیده امیرالمومنین داره حمایت از اون میکنه. نگاه کنید چون اونجایی که جامعه اسلامی سمت و سوش چیزی است، یه بیانی داره شهید مطهری هم خیلی قشنگ اینا توضیح داده که اینجوری توضیح میدن، میگه از یک جهت به همه باید رسید یکسانن، ولی از یک جهت سمت و سو هم داره. سمت و سو به سمت مستضعفین از جامعه اسلامی گرفته نمیشه، سمت و سو به سمت به اصطلاح معنویت از جامعه اسلامی گرفته. سمت و سو دادن، جهت دادن، یعنی اون فرهنگ دینی رو غالب کردن و خیر و صلاح همه را در همین دیدن. این چیزیست سعادت همه در این است باید دین بس. اما معناش این نیست که حالا که میخواد تقسیم کنه مثلا از حق او بخوره تا درستش کنه، اینجوری نه، حق کسی خوردن نمیشه. جامعه اسلامی اصلا به نظرم به لحاظ فضای کلانترش یه دسته سعبال داره، سعبال رو باید تقسیم کنه، نه آنچه که مال همه هست و برداره از این بردارم به او بدم نیست، بلکه اونچه که سعبال داره رست چجوری استفاده کن. اصلا حاکمیت برای خودش یک دسته توانایی ها داره، اون توانایی ها باید جوری تقسیم بشه که سمت و سوی جامعه اسلامی حفظ بشه. اما یه وقت هست میاد به سمت حقوق، قراره که حقی اینو بخوریم تا اون دستم، اینجوری نیست، حقی کسی خورده نمیشه. حالا در جای خودش باید این بحثات جدیتر بشه، هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ نگاه کلان. رحمت عامه قرار عامه باشه، عامهش رو نگیری درش تا خواستش کنید. جالب اینه که سوره توبه، گرچه بحث است که این سوره توبه یا سوره است یا ادامه انفال، جالب اینه که سوره توبه اصلا چه اسمش گذاشتن توبه؟ همون جایی که میگه که این کافران نمیدونم چه اگر خواستم بیایند و قرآن رو گوش بدم فاجر، نگاه کنید همش فضای رحمت قلبه داره، اولش براءت من الله است. خواستم آیون بعضی ها گفتم براءت باعث شد که بسم الله نه، من میگم این را خود علامه طباطبایی، حرفش اینه که این ادامه انفعال در جا خودش بود بحث. خب عمدتاً چیزی به هم نمیخوره، فقط دقت کنید ما قراره رحمت عامه را نگه داریم و واقعا هم رحمت باشه، عرض کردیم مهرورزی در جامعه اسلامی به همگان نصیب همگان میشه، اون رحمت عامه باید باشه، ولی این رحمت عامه باید سمت و سو هم داشته باشه، بی جهت نباشه، خنثی نباید باشه، نه قراره که اون رحمت نباشه، یعنی من نسبت به تمام شهروندان خودم باید رحمتشو داشته باشم. خب باجاست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخواستم بس قدیر بیش بیادم. اصلا از جهت دیگه اصلا این شهروند درجه یک و درجه دو بحث های خاص خودشو داره در فضای فلسفه سیاسی،
چون فتح مثلا نیوارادی توضیح ثروت امکان به سمت کلان شهر خاص، خب اصلا قطع نظر میشه از هر
کنه. جالب اینه، همین میخوام بگم، لیبرالیست که به ظاهر میگه من خونسا هستم، خونسا نیست، او جهت داره به سمت آزادی سرمایه ولو به نفع سرمایه دار بشه. بله دیگه از میکنم دیگه، این با فلسفه جامعه اسلامی سازگار نیست، عدالتی که طرح میکنه سمت سوی بیر سمت مستضعفینی که مطرح میکنه اصلا معناش همینه، و من هیگاش اینا میشد بحثای فقهیه خیلی جالب و نابه در فضای اصلا فقه حکومتی یه شأن جدیش حمایت از مستضعفینه، جدیه، و لذا در موقع تقسیم چیز باید عدالت رو رعایت کنه، یعنی حق رو رعایت کنه، نه یعنی حق او رو میگیره، حق ضعیف خورده شده باید بهش برسه.
الان مثلا رسانه در اختیار کسانی که تو پایتخت هستن، کسانی دیده میشوند که تو پایتخت زندگی
میکنن، نیست
حالت دیگه، دیده نمیشوند خیلی از کسانی که
نه حالا به نظرم این باید درست بشه، تصحیح بشه. البته یه چیزم هست، خود تهران میگفت که یک ایران کوچک، یعنی همه جای ایران رفتن اونجا هستن، اینجوری نیست که
انباشت ثروت
بود. نه من اونو کار ندارم، من اونو کار ندارم، خواستم بگم یعنی الان هم اینجوری نیست که همش باید تهرانی باشه.
خب الان مثلا اطراف تهران پر از حلبی آبادان.
آره نه خب غلطه، اینا باید اصلا سمت به نظرم جمهوری اسلامی از اول یه کار خوبی کرده که خیلی من یادم از اولم دعوا میشه شما چرا دارید اینجوری میکنید، چرا بعضی چرا به هم میزنید، نمیدونم چه میکنید، چرا نمیدونم کارفرما رو چه میکنید، از این حرفایی که خیلی من دیدم میگم، از اول این سمت سو رو داشت به خاطر بیانات از امام، یک خال موی چی کپردشین ها رو باید کل اینشیان نمیدونم یه چیز کافمشین ها نمیدونم یه همچه مضمونی داشت، از این دست حرف ها هست که اینو میگم سمت سو به سمت مستزقه. نگاه کنید بیان امیرالمومنین رو، اونجا خیلی قشنگ اومده چیکار باید کرد. حالم اینه ما باید سمت سوی مستضعفین رو به عنوان اصل قرار بدیم، معناش این نیست که داریم حق رو میخواییم، قرار اون ناحقی رو برطرف کنیم، نه اینکه حق
مستضعف. اما جایی مقدار محل ابهام مستضعف که میگیم، مثلا یه وقتی مثلا گروه های جهادی خود صحبت میکردیم، مثلا مستضعف اون کسی میدونست که تو بشاگرده به قلعه گنجه
بعضی جا به چشم میاد بارزه، ولی بر همه جاست بعضی به چشمه، ولی معناش این نیست. الان یکی بند خدا با من تعجب کرده، یکی از این روحانیونه میگفت من میرفتم تو منطقه سیستم بلوچستان، یه جایی اینا به همین 45,000 تومن به اصطلاح یارانه زندگی میکنن و به حد نیست که حتی نون شبشون ندارن، نون ندارن بخورن، نه یه هیچ چیز دیگه نیست دیگه، نه نون ندارن بخورن، که میگفت من رفتم اونجا با اون آقایون صحبت کردم با نون باش که اینا اومدن بهشون بدید من میام با تو حساب میکنم، میگه من ماهانه میرم حساب میکنم.
یعنی شما استضعاف مالی و اقتصادی
رو یکیشه
یکیشه
استضعاف فقط مالی نیست که. ببینید همین رانتی که میگن، رانت به اصطلاح به لحاظ موقعیت میتونه باعث میشه حالا اسمش جن خوبه، این خودش یک نوع جدی مزاحمه، یعنی یک ادبیاتی بود، یک فضایی بود اول انقلاب من یادمه، اون کسی هم که مسئولیت داشت تا تلاشش این بود که اصلا هیچگاه از اینجور چیزا پیش نیاد که اگر بیاد وحن جمهوری اسلامیه و نمیگن خودش باید بچه هاشو ادب میگن. حالا که اصلا مسابقه میزن خودشون آقازاده نه خود آقا نه آقازاده خودشون مسابقه میزن. جامعه اسلامی همان چیزی که حتی رسول الله در مورد چیزی آریه گرفتن از طلایی را آریه گرفتن از
زهرا
گفتن از زهرا یا بعضی چیز دیگه گفتن صحبتیست چجوری برخورد که از رسول الله از شما چجوری برخورد که از رسول الله این راهش به جد حاکمیت حتی گاهی اون
اسم نبی ختم استفاده شده بود حضرت نه کردن
نه اصلا حضرت به این خاطر که شما دارید کاری کردید که چه فرقی داره اون با شما چه فرقی داره
بقیه هم میرفتن آریه میرفتن دیگه
ایشون حتی چون لوازم داره دیگه الان مثلا ببینید طرف بنده خدا میگفت که الان میخوام برم یه